أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وما صلى على آل محمد وحجم. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمان، معلمان و اساتیدمان. الفاتحه تمام الصلوات. خب قرار شد که تو جلسات رمضانیمون انشالله راجع به بحث نماز و خلاصه به عنوان مهمترین شریعت ختمی که حالا مقدماتش رو دیگه دیروز عرض کردم دیگه، حالا دیگه بر نمیگردم به قبل، بر مبنای کتاب حضرت امام در آداب الصلات که حالا یه رجوع هم بفرمایید شلو میبینید که به همون سیر بنده دارم مطالب رو عرض میکنم، حالا یه مدای توضیح بیشتری مثلا عرض خواهد شد. عرض کردیم یه مقدمات 12 گانه‌ای دارن حضرت امام که در اونجا اصلا قبل از ورود در بحث نماز این مقدمات 12 گانه رو میگن که مربوط به همه عباداته و میفرمان که باید دقت بشه به این مقدمات، مربوط به همه عبادات. خب به صورت خاص هم تو نماز مثلا خب خیلی جدیه این بحثا. یه مقدمه اولی که ایشون میگن که خلاصه همه حرفای آخر رو دارن اول میزنن، انگار اون کارت آخر رو رو میکنن. حضرت امام یک عنوانی باز میکنن به نام عز ربوبی و ذل عبودی، ذلت عبودیت و عزت ربوبیت. شما بیارید صفحه 94 قرآن رو، سوره مبارکه نساء آیه 100. امام این آیه رو در حقیقت میذارن جلو و یک تفسیر بطونی از آیه میکنن. آیه این است که بسم الله الرحمن الرحیم، و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه. کسی که مهاجرت در راه خدا بکنه در زمین میبینه چیز فراخی، میبینه چیز کسی سعه میبینه. بالاخره اینجوری نیست که اگه انسانی به خاطر راه خدا از یه چیزهایی جدا شد، جدا میشه و به فقر و فلاکت و گرفتاری دچار میشه. و من یه حالا از این تیکشو میارن، و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله و کان الله غفور رحیم. کسی که از بیت خودش مهاجرت بکند، بیت خودش رو ترک بکند، مهاجر باشه به سمت خدا و رسول، ثم یدرک الموت فقد وقع اجره. خب یه تفسیر ظاهری از این مشخصه که کسی که خونه خودش رو رها بکنه و بره تو خلاصه این جبهه ها و اینها، بالاخره میخواد بره به سمت خدا و رسول، بره تو رکاب اونها و تو این وسط میمیره. این اهمیت این نیت این است که خلاصه هنوز نرسیده ولی به هر جهت مهاجره، این عنوان مهاجره. خب یه تفسیر ظاهریشه. تفسیر باطنی که امام اینجا میفرمایند این است که کسی از خودش بزنه بیرون، باید بشه عنوان مسافر. ببینید یه عنوان شرعی مسافر ما داریم که میگن مسافر وقتیست که اذان اونجا صدای شهر دیگه شنیده نمیشه. خب جدران شهر، دیواره های شهر دیگه جدیده نمیشه. امام همین معنا رو میگن، میگن عبودیت اون موقعی اتفاق میفته که یک هجرتی در شخص صورت میگیره که میزنه بیرون از خودش دیگه، جوری که صدای نفس شنیده نمیشه، سر و صداهای نفس شنیده نشه، جوری که خلاصه جدران نفس و دیوارهای این نفس دیده نمیشه، محدوده نفس دیده نمیشه، این باید اینجوری بزنه بیرون. بذارید من اینو توضیح بدم. ببینید اولا یه نکته دقت بکنید، در بحث‌های سیر و سلوکی به شدت قرآن تأکید میکنه رو عنوان‌های حرکت. اصلا خود سیر و سلوک اینجوری معنیش، شما دقت بکنید آیاتی رو که الان میخونم، عناوینی رو که میگم برای همه تون آشناس، این عناوین مثلا عنوان صراط، عنوان آشناییه، خب عنوان آشنایی، عنوان صراط، عنوان سبیل، عنوان آشناییه، عنوان طریقت حتی در قرآن ما داریم که به علب استقام و علت طریقه لسقیناهم ماء غدقا، کسایی که خدا رحمت کنه انواع حقشناس رو این آیه سوره جن رو خیلی میخوندن، اگر بگم هر هفته میخوندن بیراه نگفتم، اگر کسایی استقامت بکنن بر طریقت لسقیناهم ماء غدقا. حضرت ابراهیم میگد که انی ذاهب الی ربی سیهدین، من میروم. یه جا دیگه میگه فآمن له لوط، اونم گفت انی مهاجر الی ربی، من مهاجرم، ذاهبم. همش میبینید عناوین حرکتی داره، یا صراط سبیل طریق، خب پر از این عناوینی که حکایت میکنه انک کادحون الاره، داری میروی به سمت خدا. ببینید عنوانش با حرکت سازگاره، نه با سکون، با حالتی که مثلا شما بگن اگه شما زینت بکنید خودتان رو، خب زینت با سکون هم سازگاره، حالا اینا هم داریم مثلا زینه فی قلوبکم، ولی این عنوان غالب نیست. زینت خود آدم میتونه ساکن باشه زینت کنه خودش، خب اما قرار است به پای دل حرکت بکند، هی یه چیزایی رو پشت سر بذاره به یه چیزایی برسه. خب حالا قراره چی برسه اصلا؟ این حقیقت قضیه سیر و سلوک ایمانی، طریقت داشتن، صراط مستقیم حرکت کردن، رو سبل سلام بودن، همه این عناوین قرآنیه. یهدی من تبع رضوانه سبل السلام، برای این سبل هدایت بودن، برای این سبل، اینا کلن قراره به چی برسه آدم؟ خب امام میفرمایند قرار است بزنه بیرون دیگه فقط خدا، مهاجر باشه، مسافر باشه، دیگه از خودش زده باشه بیرون. بذارید این معنا رو من باز یه توضیح از کلمات علامه طباطبایی کمک بگیرم، گرچه چند جایی بحث رو عرض کردم، بحث دقیقیه، دقت بکنید. حالا ما هم تو این فاصله تا بهتون بگم این عبودیتی که میگن و عبد شدن که حضرت امام میفرمایند که اساساً قوت سالک به قوت این برمیگرده که چقدر عبده، یعنی به این برمیگرده چقدر خودشو عبد میداند این شخص. یه بیانی دارن علامه طباطبایی هم در المیزان، این بیان و نمونش رو در رسالت الولایه هم دارن، مفصلشو دارن اونجا. رسالت الولایه علامه هم سفرنامه سلوکی خود علامه است، اینجوری به نظر میاد، جز رساله هایی است که خیلی شریفه، ایشون در اواخر عمرشون هم نوشتن و و حضرت آقای جوادی آملی میفهمن شاید مثلا مهمترین اثر علامه المیزان نباشه، لا فرمایش علامه است، علامه جوادی، حضرت آیت الله جوادی میفهمن شاید مثلا مهمترین اثر رسالت الولایه باشه. ایشون در اونجا میگن که مسلک هایی که مسالک اخلاقیه سه نوعه. خب سه نوع مسلک اخلاقی داریم. نوع اول مسلک اخلاقی، مسلک اخلاقی عامه پسنده، یعنی عوام بر اساس اینی که شما حتی یک بچه ای رو میتونید تشجیع بکنید به انجام دادن فعل اخلاقی بر اساس عامه پسندی، آن مردم میپسندن، مردم شجاعت رو میپسندند. اصلا مردم به عرف مردم که مراجعه کنید شجاعت رو مردم میپسندند. مثلا شما فرض بفرمایید که یه آدم شجاع اگر تو صحنه جنگ بکشه میگن دمش گرم، کشته بشه میگن باز رو دمش گرم. یعنی ببین مثلا این چقدر چیز بوده، چقدر پاکار بود، تا آخرین قطره خون مثلا درشی میپسندن آدم رو. این رو توی المیزان حضرت علامه اسمش میذاره اخلاق یونانی اسم این. برخی از کتب اخلاقی خودمونم بر این مدار نوشته شده. اتفاقا در آیات روایات هم داریم اینا رو، برخی از اینا رو داریم، خود علامه طباطبایی هم نمونه هاش رو میاره. حالا یه اتفاقا میگفت نمیدونم چجوریه که هرچی دزدی میشه میان خونه ما رو میگردن، نمیدونم اتفاقا چجوری تو خونه ما پیدا میشه. خلاصه اتفاقا اینا تو قرآن هم هست، تو روایات هم هست، نسبت به این که ببینید مردم عدالت رو میپسندن، عامه پسنده، مردم شجاعت رو میپسندند، مردم حیا رو میپسندن، مردم پسنده، عامه پسنده. این یک مسلک اخلاقیه که تو قرآن هم هست. مثلا گفتن آقا با هم دیگه درگیر نشید، با هم دیگه درگیر میشید فتفشلوا و تذهب ریحکم، بادتون در میره، جلو مردم بده، جلو دشمن بده، جلو مردم بده، این جلو مردم بده. این چیزه، البته این یه گره خیلی جدی داره، این مسلک اخلاقی عامه پسند یه گره جدی توش داره، و اون این که چون تحت تأثیر عرف ها قرار میگیره، گاهی اوقات عرف ها انسان رو میبره به یک سمتایی فهم جامعه متفاوت میشه. شما همین الان یکی از چیزهایی که سر همین برجام تو مذاکرات درگیری دارن میدونید که سر بحث عنوان حقوق بشره. خب عنوان که عنوان قشنگی ده، حقوق بشره دیگه، باید حفظ بشه حقوق بشر. منتهای مراتب این حقوق بشر توش خیلی چیزا هست، خلاصه آش با جاش، خلاصه همه رو با هم هست، از جمله عناوینی که مقابله ها جدیه با اون فطرت پاک بشری داره. مثلا همجنس بازی جزء حقوق بشره در قدم اول. اصلا یکی از چیزایی که الان درگیرن سر همین بحثه، یا آقا ترمیم حقوق بشر هست، سن چرا حالا همجنس بازی؟ چون که همجنس بازی به اعتقاد قرآنی که تو آن جالبه، نقطه دقیقت سفارایی مقابل فطرته. یعنی شما یه کاری رو باید تن بدی که دقیقا نقطه مقابل فطرت قرار میگیره. تو قرآن هم اومده که ما سبقکم به ها من احد من العالمین. یه گیرای اینجوری داره دیگه. گاهی اوقات آدم اگه هی عامه پسند حرکت بکنه، این عامه پسند حرکت کردن میلغزون آدم رو. گاهی اوقات اگر جریان فکر عامه به یک سمتی بره که در مقابل اون فطرت‌های، به تعبیر حضرت امام، فطرت‌های مخموره انسان باشه و خمیرمایه فطرت باشه، در مقابل اون قرار بگیره یهویی با یه تعارض روبرو میشه. این نکته جدیه. حتی شما در جریان زبیر میدونی که در لحظات آخر داشت هدایت میشد. میدونی که یه داستان تاریخی هست، وقتی که یه موقع پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه ایستادن، زبیر ایستاده، امیرالمومنین ایستاده، زبیر انقدر محو جمال امیرالمومنین، اصلا مرید بود دیگه، ذوب بود تو امیرالمومنین، همینجوری با خنده. این آدم های چیز هستن، مثلا خیلی چیز میکنن، مثلا حالت چیز دارن. این با خنده داشت اینجوری امیرالمومنین نگاه میکرد. بعد حضرت بهش میگن که دوستش داری؟ میگه معلومه دوستش دارم. یعنی ولی زبیر یه موقعی هست که تو در صف روبروی علی وای میستی و اون موقع تو بر باطلی. امیرالمومنین در جنگ جمل میره سراغ زبیر، میگه زبیر بیا میخوام با تکی صحبت کنم، میخوام بگم مسلک عامه پسند به کجا میرسونه. میگه میخوام یه خاطره یادت بیارم. یه چی؟ میگه یادت هست این داستان رو؟ این زبیر بدبخت یادش رفته بود. یه درست میگه، یاد آمد. میاد برگرده، عبدالله بن زبیر جلوشو میگیره. یه چی شد پسرش؟ یا آقا من یه خاطره ای بود از پیغام، من یادم رفته بود این خاطره رو، یادآوری کردم. و برو بیشیم بینیم بابا، الان مردم چی میگن؟ مردم فکر میکنی میگن که مردم چی؟ مردم میگن ترسید. مردم مثلا فکر میکنی میگن در طول تاریخ که بعدها خواهم گفتش که بله شون یه خاطره یادش نبود، امیرالمومنین اون خاطره رو یادآوری کرد. با همین این جمله زبیر رو زد زمین، گفت تو که اشجع عربی، تو که سیف الاسلام و لقبش پیغمبر گرفتی، تو اگه تو این صحنه برگردی میگن ترسید، میگن ترسید. او هم خوب خیلی رزمنده‌ای بود خودش زبیر. عبدالله ابن زبیر با همین این مسلک میگن میگن که خیلی وقتا الان مهمونی های ما، عروسی های ما، زندگی های ما مشغول میگن میگنای مردمه. مردم چی میگن راجع ما؟ پس ببینید مسلک اخلاقی که حتی تو قرآن داره این مسلک اخلاقی، ولی قدم لغزانی این مسلک، مسلکی است که ایشون تو المیزان اسمش میذاره مسلک یونانی تو اخلاق. خب این ولی برای پیش اومدن ابتدایی بر اساس اون فطرت های پاک خوبه. یا مردم از شجاعت خوش، مردم از عدالت خوششون میاد، مردم از این مردم کردن، این در ابتدا چیز خوبیه. منتهای مراتب یه خدا باید همیشه بهش، حالا که میخوایم به بحث نزدیک بشیم، یه خدا باید بهش زمینه بشه. کتب اخلاقی این خارجی ها رو نگاه بکنید، بنده ان علمن خدمتتون میگم، یه نکته جدی که داره توش خدا نداره، یعنی عرف داره، مردم داره. مردم هم میگه که همجوری خب قابل تغییره. این شد مسلک اخلاقی شماره یک. مسلک اخلاقی شماره دو، اسمش رو علامه طباطبایی میذارد که مسلک انبیا. مسلک انبیا چیست؟ مسلکیست بر نظام جزا و پاداش. باز این تو قرآن هست، خیلی خیلی تو قرآن هست. یعنی یه فضای بیع و تجارتی رو قرآن ترسیم میکنه. تو این فضای بیع و تجارت و اینا که یه سری نعمت هایی هست در بهشت، یه سری عذاب هایی هست در جهنم، شما بیا این کارا رو بکن، این کارا رو هم نکن، در ازاش در قیامت توی بیع و تجارت، البته فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، اونجا سلطنت بهشتی داری، اونجا حیات بهشتی داری، اونجا قل و زنجیری به پات نیست، اونجا فضا آزاده، فضا بازه، در مقابل اینجایی که معیشت زن که همه چی کوریه، کریه، بده، قسلینه، حمیمه، همه این چیز بده. اونجا عینان تجریان، عینان نضاختان، تو این فضا، فضای ترسیم بهشت جهنم. خب اینجا علامه یه چیز عجیب میگه و درسته. این میگه کسایی که این فضا هم باید باشه، ولی نباید انسان با این فضا حرکت بکنه و با این فضا تمام کنه کار خودش رو. میگه یه دقتی بکنید، اینجا هم در این مسلک عبودیت خدا نیست. من میخوام به یه چیزی برسم، خدا حد وسط رسیدن به یه چیزی، برای نفسم، برای لذت جوی نفسم. فقط من یه خود عاقلم، دارم میگم آقا این لذت نقد رو میدم به مثلا یک لذت بزرگتر چیز، نسیه. اینجوری ما عاقلم، فقط یه میخوام بهره های خودم رو بالاتر ببرم. خودم مثلا این وسط، خودم محورم، نه حق محوره، خودم محورم. دارم با این بیان ها حرکت میکنم، میگن اینجا قیر و قیفه، میگن خب نمیرم. اینجا هورالعین و فلان، خب میگم میرم. حالا تازه فهم میکنم هورالعین ها زنن، طرف تو چیز میگفتش که این خانوم ها نگن مثلا اینا و زوجنی به هورالعین، بگم مثلا و زوجنی به قلمان، میگن اینا زنن مثلا. او حالا سر درس های جوادی بود میگفت مثلا این رودهای بهشتی هست تو که به جای گل کنارش هورالعین میروید و مؤمنین هورالعین ها رو میچینن. یه طلبه رندی از اون داد زد که حاجه هم اگه هورالعین رو میچینن دیگه باید خنده و بردی میچینن. هورالعین که خب زن نیست که مثلا انسان رسیدن به یه زنی، مثلا تمام مجاهدت رو رسیدن به زنی، مثلا اونا هم نعمتاش همش مجرد. اصلا هورالعین هورالعین هست ولی زن نیست. خب مثلا این چیزی که ما تو فضای مجرد اینجوری فکر، فضای مادی مدلی فکر میکنیم، اونجا بالاخره یه چیز دیگه است. حالا باید بحثاش یه موقع دیگه با هم بکنیم، ولی حالا من یه کامجویی برای خودم میخوام بکنم، یه لذتجویی برای خودم میخوام بکنم. اینجا خدا حد وسطه. دقت کنیم این بیان تو قرآن هست، اما این مسلک، مسلک عبودیت نیست. این مسلک خیلی خوبه، آدم به حجت با همین چیزا حرکت میکنن. پیغمبر خدا یه موقعی اسرای جنگ بدر رو داشتن میآوردن، اومدن سان جلو پیغمبر، پیغمبر یه لبخندی داشت میزد به طرف، برگشت گفت بله خندم داره، بخند، فاتح شدی بخند دیگه. گفت نه من خندم به خاطر این نیست، نمی که دارم با زنجیر میبرم تو بهش به این دارم میخندم که هم با زنجیر. بله واقعا ماها خیلی وقتا تو همین مسلک اصلا حرکت میکنیم. شاهدش همین نماز صبحمونه، شاهدش نماز شبه. بالاخره نماز صبح میخونیم چون قیر و قیف داره نخونیم، نماز شب چرا نمیخونیم؟ آدمی که قیر و قیف نداره. به بعضی مثلا بگن آقا چی میدن اون بر، مثلا بگن وصال الله، بگن حالا چیه نکنیم چی میشه، بگن میشه فراغ الله. آقا بربین با این چیزا، بالاخره با همین چیزا ما میافتیم تو بازار نماز و میافتیم تو روزه و بعد از طرف این قدم مهم ما، ولی بدانیم که این اسمش عبودیت نیست. علامه طباطبایی میگه اسمش عبودیت نیست. عبودیت کجاست؟ حرف اول امام، این حرف مهمه. عبودیت مال مسلک سومه. مسلک سوم چیست؟ ایشون میگه این مسلک، مسلک ختمیه، حضرت ختمی مرتبت، این نقطه اوج کار حضرته و به اونجا هم داره دعوت میکنه. مقصد اونجاست که چیه؟ قدمش عاشقانه است، از سر عبودیته، از سر حبه، از سر هیچی نیست. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید و منکم جزاء ولا شکر. اصلا چیزی نمیخوام از شما، اصلا کاری با شما ندارم، من اطعام میکنم لوجه الله. ببینید این دوتا آدم هم ممکنه دوتا فعل مشابه انجام بدن، دوتاشون شجاعن، دوتاشون دارن اون کار رو انجام میدن، یکی داره انجام میده به دلیل مسلک نظام جزا پاداش، یکی داره انجام میده چون خدا گفته و چون عاشق خداست، و اون موقع اون یکی چیزی دیگه است. آقا این مناجات المحبین رو بخونید، این چیزایی که عشق توشه بخونید، خوبه این شبا شبای مناجات ها، بهترین حالات این عشق ورزی ها رو انسان تو این روزه ها و مثلا یه روزه امام حسین میخونن، طرف داره عشق میکنه. خب حسن هم به این کار نداره که حالا جای این تو الان بهش چی میشه، الان معادل این مثلا حساب کنیم با هم دیگه مثلا چی الان اونور، مثلا به اینا کاری نداره، مناجات میخونه زار زار گریه میکنه، مثلا کاری نداره به این. الهی من ذا الذی ذاق حلاوة محبتک فرام منک بدلا، کیه که چشیده باشه حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است. اونجاست که این فریادها واقعیت داره. الهی صبر تو علی عذابک، خدای عذابت صبر کنم، فکیف اصبر علی فراقک، تو فراقت چیکار کنم. این قدم قدم حبیه، این قدم عاشقانه است، این قدم وقتی که با حب شروع میشه این تبعیت میکنه از روی حب، دارد که ان کنتم تحبون الله، اون موقع اگه شما حبی با خدا فتبعونی، بیا منو تبعیت بکنی، تبعیت حبی میشه چی؟ یحببکم الله، خدا دوستتون میداره دیگه، خدا عاشقتون میشه، خدا در رو باز میکنه، شما میفهمید خدا در رو باز کرده، شما اینو میفهمید. تا اینی که تازه قدم شما از قدم یک محب که شما قدمتون محبی گاهی اوقات تبدیل بشه به قدم محبوبی. حق داره محب، یه موقع میگن انی ذاهب الی ربی، من میروم، یه موقع میگن سبحان الذی اسرا به عبده، میبرند نه میرود، میبرندش. فاولاکه کان سعیهم مشکورا، خدا شاکره، فان الله شاکرون، خدا شاکره دیگه، اینجا ازش تشکر میکنه، خدا بغلش میگیره. بعد این دیگه اگر این چیزا افتاده باشه، این قدم شده باشه مقام در کسی، الهی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا، اینجا جای معاوضه نیست، اینجا دیگه جای معاوضه نیست، کسی چی دیگه و کسی معاوضه نمی کنه. اینی که امام می فرمایند که شخص به عز ربوبی و ذل عبودی التفات پیدا بکنه، این یعنی این قدم سوم، یعنی به عبودیت برسد. آقا ما می خواهیم تو این سیر و سلوک ها به چی برسیم؟ به این که بشیم بنده. الهی گر بگویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من. بشی عبده و رسوله، یعنی هر چقدر بشی بی همه چیزتر، من هیچی ندارم، به من گفتن این کار بکنم من میکنم، من عاشق خدا، من قبول دارم خدا رو و عاشق خدا. عبد اونجاییست که رسیده باشه به قدم سوم، هر چقدر به این التفات بکنه که به ذل عبودیت، مهاجرن به تعبیر امام، مهاجرن الی الله و رسوله، مهاجر شده باشه، زده باشه بیرون از خودش. تو هم میگه اینجوری مهمونی برگزار، اینو نبین، شما میگی، تو میگی من همین کار میکنم، اینجوری باش، اینجوری نباش، این کارو نکن، کارو بکن. اونجایی که به تعبیر باز حضرت امام دیگه تموم کنیم که وقت مناجاته، اصلا سر عبودیت به نداشتن همین کبر است. باز امام میگن، میگن اینجا ذره‌ای کبر در مقابل حضرت حق، یعنی کبریایی، جامعه کبریایی به تن کردن، یعنی تو میگی تو میفهمی منم میفهمم، تو میفهمی منم میفهمم. اینجاست که فما لک ان تکون تتکبر فی فخرج انک من الصاغرین، بهت کبر نیامده، برو گم شو پایین، تو کوچیکی. آقا انسان هر چقدر قید اینجوری پیدا کنه کوچیک میشه پیش خدا، هر چقدر اتفاقا این قیدها رو به دست و پاش نزنه عبد میشه و بزرگ میشه، که حالا در یک فرازی انشالله موقعی خواهیم گفت، میشه انسان اطلاقی، انسان ارسالی مطلق میشه، و این به صورت خاص با امام زمان داره محشور میشه، چون که انسان مطلق امام زمانه. این وقتی که هی اطلاقی میشه، اطلاقی میشه، اطلاقی میشه، هی قیود رو میذاره کنار، قیود رو میذاره کنار، منو میذاره کنار، منو میذاره کنار، او الهامات امام زمان توش ایجاد میشه و این روایت داره، اینا میشه فرج شخصی پیدا میکنه، یعنی امام به او میگوید که چه کار بکن، امام در او الهام میکند که چه کار بکن، او ملهم به فرمایشات امامه، او داره دست و پا و قلب و دل امام میشه. هرچقدر اطلاع، هرچقدر ابتر میشه، اینجوریه. ابتر یعنی که من بیقیدم دیگه. خیلی خوب میگن طرف آدم لاقیدیه، خیلی خوب آدم لاقید باشه، یعنی قیدا و قل و زنجیرها رو هی که من تو اینجا نظرم اینه، تو اونجا نظرم اونه، تو اونجا. کسی که بگه من هیچ نظری ندارم، هرچی خدا میگه. اما این هدف سیر و سلوک اصلا، و اولین فرمایش حضرت امام در این بحث که میگن این در نماز و در تمام عبادات، هی التفات پیدا بکنه که من چیزی نیستم، من کسی نیستم، خدا، فقط خدا. این پشت این کامیون ها نویسن Only God، فقط خدا. انشاءالله که خدا ما رو بنده واقعی خودش قرار بدهد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.